نگاه زنانه، اون ابزار زنانه که یک زن داره برای حالا جلوه‌گری که داره در امان باشه و یک جامعه به سمت حالا اون ناهنجاری‌های اجتماعی درش بروز پیدا نکنه، به نظر من اون آزادی باید یک چارچوبی داشته باشه. ولی ما اون چیزی که می‌بینیم الان مطالبه اصلی شده خارج از اون بحث حالا اون انسان‌گرایانه‌ای هست که ما باید به یک زن داشته باشیم. علت‌های مختلفی داره چرا الان جامعه ما به این مسیر رسیده. من میخوام به صورت مصداقی‌تر کار کنم. اینی که حالا من یه تحقیقی هم کردم هم راجع به حضور زنان در حالا اغتشاشات سال 98 و هم الان حالا حوادث آشوب‌هایی که حضور داره، ما نقش زنان رو به صورت خیلی جدی می‌بینیم. هم نقش زنان در به عنوان لیدرهای اصلی حالا آشوب‌ها هست، هم نقش زنان به عنوان حالا کسایی هستن که حالا کارهای دیگه‌ای می‌کنن، فیلمبرداری می‌کنن و حتی تخریب اموال عمومی و حتی قتل. یعنی که حالا زنان وارد این حوزه‌های مردانه و خشونت‌ها هم شدن. یعنی چیزی که مطابق و حالا اصلا برخلاف اون هویت زنانه هست.
زنان مسلح فراوانی که سلاح سرد و گرم دارن در این
بله. ببینید یک بخشش من احساس میکنم برمیگرده به همون چیزی که ما اون زنانگی زنان توجه نکردیم، یعنی اون هویتی که باید داشته باشن، به اون بخش حالا اون آموزش هایی که باید ببینن یا توجه به اون نقش هایی که زنها باید داشته باشن، اون احترامی که در جامعه باید داشته باشن و اون عدم توانمندسازی زنان در اجتماع و در خانواده. وقتی اینها به زن توجه داده نمیشه، نه اینکه نخوان، چون یک عده میان اینها رو بر اساس مثلا نظریه ستمگری جنسیتی حالا حکومت یا بحث حالا نابرابری‌های جنسیتی اینها رو میان حالا نظریه‌های مختلفی که حالا این زیرمجموعه اینها تعریف میشه میارن، یعنی که میخوان بگن که حاکمیت یک حاکمیت زن ستیز هست، توجه نمی‌کنه به ابعاد یک زن، ابعاد تعالی، در صورتی که این چیزی که حالا ما دچار نقصان هستیم از سمت حاکمیت، حالا اون مطالبه‌هایی که توجه بهش نمیشه هم تو بخش قانون‌گذار هست، هم زنان ما که به مسئولیت‌های مختلف میرسن به جای اینکه حالا به اون مطالبه‌های اصلی یک زن توجه کنه، بیان بیشتر درگیری های حزبی و سیاسی خودشون میشه در اون بالا. جامعه نخبگان رو داریم در درجه بعدی که اونها هم وارد جدل های خودشون شده برای اینکه میخوان خودشون رو و علم خودشون نبوغ خودشون رو به هم اثبات کنن. ما این جدال ها رو که در یک سمت دیگه ای داریم، در سمت دیگه باید این نتیجه بده دیگه، این نتیجه منفی میشه نقش تخریبگری زن. وقتی به زن پرداخته نمیشه در جامعه، نتیجهش این میشه که یک دشمن خارجی برای اینکه حالا میخواد یک انقلابی رو حالا به سقوط برسونه، به سرنگونی برسونه، از طریق حالا اون قدرت سختش نمیتونه برسه از طریق ابعاد نظامی نمیتونه برسه، میاد اون محوریت اصلیش رو بر اساس حالا میاد اون قدرت نرم و بحث حالا عاطفی و استفاده از اون جنسیت زن میاد سوء استفاده میکنه و میاد شعار آزادی زن رو میده. در صورتی که اگر یک زن به اون قوه عقلانی خودش برسه، و من میگم همیشه یک زن باید دوتا ساحت داشته باشه، عقلانی و عاطفی، یعنی که یک زن میخواد هر نقشی رو داشته باشه، این دوتا رو نیازمند هم هست که داشته باشه. وقتی نمیرسه، اون هویت اصلی شکل نمیگیره، اون زن دچار بحران میشه. ببینید الان خیلی از کسایی که کیسایی که در گرفتن دستگیر کردن، هم اغتشاشات 98 و هم الان، دخترانی هستن که به تجرد قطعی رسیدن، یعنی دختران سمبالایی هستن که ازدواج نکردن. ببینید از درمشنی چیزی که من حالا اطلاعاتی که حالا گرفتم از آل جامعه آماری و تحقیقی که انجام دادم از دوستان حالا ناجو و این هم سوال کردم، افرادی هستن که ببین یا تجرد قطعی هستن، سمبالا یعنی جز دستگیر شده ها، چم لیدر همین که حالا به عنوان آشوبگر و نیروی میانی حالا ازشون سوء استفاده شده، افرادی هستن که در درون خانواده یا دختران سمپایینی که حتی دختران فراری بودن یا در خانواده دچار مشکلات مختلفه حالا اخلاقی بودن یا احترام بهشون گذاشته نمی‌شد، یعنی در خانواده دچار اختلافات مختلف مورد خشونت قرار گرفته بودن یا زنان مطلقه بودن. بنابراین ما می‌بینیم که ما خیلی راحت می‌تونیم جلوی این آشوب‌ها رو بگیریم، حالا بجز اون گزاره حالا کسانی که حالا میگیم لیدر اصلی هستن، از منافقین هستن، آموزش دیده هستن، اومدن میخوان از این جمع سوء استفاده کنن، ولی ما یک گروه اولی داریم که دخترانی هستن که ازشون سوء استفاده شده به خاطر اینکه بهشون اون هویت زنانه بر اساس اون توجه داده نشده، یعنی اون ارزش هایی که اون باید به یک زن ما آموزش بده اینها ندیدن، دچار بحران شدن، وارد یک جامعه مدرن شدن. از یک طرف جامعه ما به سمت مدرنیته میره، از یک طرف دیگه ما اون فرهنگ بومی خودمون رو داریم. وقتی این آموزش ها به دختر ما داده نمیشه، خب این دچار چی میشه؟ دچار واقعا تخریب فکری میشه دیگه، ذهن دختر ما تخریب میشه، میمونه از کدوم سمت باید حرکت کنه؟ میخواد به سمت آزادی بره، خب میگه که به اون سمت حالا نگاه فمینیستی برم، ولی خب میبینم اون آزادی اصلا ساعتی نداره، اصلا خط قرمزی نداره. به این سمت فرهنگ بومی میاد، برای اون هم آموزش داده نشده، برای اون هم تعریف داده نشده.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. قدرت شناختی زن به مثابه زن رو با گوش سوم خود بشنوید.
بنابراین من میگم اگر بخوایم با این نگاه هم بریم که نقش قدرت تخریب کنندگی زن رو ببینیم، تو این اتفاقات اخیر داریم میبینیم که همه این اتفاقها هم سرچشمه چی هست؟ اینی که هست که قانونگذار ما، نخبگان ما بخواد به جای اینکه بیان فوکوس کنن رو مسئله هویت‌یابی زن، متاسفانه به اینها توجه داده نمیشه و ما میبینیم که این قائله زنانه میاد در چند پروسه هست، در چند حالا این قائله زنانه یک پروسه بلند مدت هست، در چند پروسه کوتاه مدت اینها دارن روش مبحثش کار میکنن. نگاه ابزاری به زن، کالا میان بحث حجاب رو، آزادی های بدون خطوط قرمز رو مطرح میکنن، بحث دیگه هست فوکوس میکنن رو مسائل مثلا خشونت علیه زنان، هم بحث حالا رسانه‌ایش هست.
حالا شما چون حقوق بشر کار کردین، یه مقدارم تو این حوزه به نظرم میاد که ورود پیدا بکنین، حالا ساحت داخلی و خارجیش رو.
بله، اگه اشکال من خیلی کوتاه بتونه اشاره میکنم. ببین خب الان ما میبینیم که بحث خشونت زنان میشه، ما تمرکزی که رسانه داره یا هشتگ هایی که حالا کم یا هشتگ یا کمپین هایی که حالا ما میبینیم سلبریتی های ما انجام میدن، برای زنان ما خیلی فرق داره با اون چیزی که حتی خشونت علیه مردان در جامعه داره اتفاق میفته. شما همین چند وقت پیش تجاوز به یک پسر شد،
بله،
قطع شد، ولی اصلا چه خبری نداشت. ولی خب ما میبینیم حالا یه عده‌ای میگن که به خاطر اینکه مهسا امینی به خاطر این روش فوکوس داشتن که حاکمیت روش مثلا حالا میخواستن به حاکمیت حمله کنن، نقش حاکمیت جدی بوده. از دو تا مسئله دارن استفاده میکنن، قدرت شبکه سازی زنانه و یکی بحث تحریک احساسات زنان که دارن از این استفاده میکنن برای اینکه ایجاد هیجان کنن در جامعه مردان. مردانی که میخواهن بیان قائله ایجاد کنن، ابزار کارشون کی هستن؟ زنان. شما اگر ببینید یک زن حتی در جامعه بیاد یک مرد رو که حالا همسرش که حالا گناهی هم نداره اون رو به همراه معشوقش بکشه، سلاخی هم بکنه، اخبارش رو داشتیم، شما میبینید هیچ اتفاقی نمیفته. شاید اگه کامنت های یک پیج هم نگاه کنید، پیج خبری، میبینید که خیلی‌ها میگن که حقش بوده، حتما اون مرد یه کاری کرده. بنابراین این ببینید دارن تحریک میکنن احساسات رو به سمت یک زن، حتی اگر اون حالا اون نقطه گذاری که گذاشته میشه حتی اشتباه باشه. بنابراین پروسه ها مختلفه که دارن تو مبحث زنانه برای ایجاد اون قائله کار میکنن در داخل، و ما باید متمرکز بشیم برای این که جلوگیری کنیم از نقش حالا تخریبگری که یک زن میتونه در اجتماع داشته باشه، که حتی میتونه برسه به اون قدرت سخت که ایجاد یک آشوب هست، بلوایی هست که در درون حاکمیت بخواد ایجاد کنه. اینها هم قدرت یک زن رو نشون میده. یک قدرت مرد رو شما شاید فقط در ابزار نظامی بتونید ببینید، ولی یک زن هم میتونه در ابزار سخت داشته باشه این قدرت خودش رو، هم در ابزار نرم. بنابراین برای این آشوب ها میان چیکار میکنن؟ از یک زن از اون محرک های جنسیتیش استفاده میکنن، محرک های جنسی که داره، یک زن میاد موهاشو میبنده، حتی برای اون کلیپ هم میسازن، برابر این از یک اون ویژگی ها اون جلوه گریش
موهاشو میزنه یا بالاخره از
بله، اون
زیبایی زنانش
بله مؤلفه هاش استفاده میکنه. از یک سمت دیگه هم میان تحریک احساسات میکنن دیگه، برابر این اگه زن دستگیر بشه میونه همه آشوب میکنن، حتی خودی های خودمون هم میان ناجا حمله میکنن که چرا برخورد شد. برابر این ما میبینیم که این زن داره چه قدرتی هست و باید این قدرت زنانه به اون سمت مسیر خودش هدایت بشه. یک بخش میرسه به اون نقش خانواده، یک بخش میرسه به نقش اجتماع و اون ابزارهای مختلفی که میتونه برای اون به کار ببره.
بحث حقوق بشر رو هم داشتین اشاره میکردین، حالا چون بحث حقوق رو مطرح کردین همینجا به نظرم میاد که
ببینید حالا من یه حقوق بشر مبحثی هم بگم راجع به همین برخوردهایی که با زنان میشه. چون ببین الان اومدن زن رو استفاده ابزاری میکنن در این آشوب ها برای اینکه بگن که ناجار و حالا نیروهای امنیتی رو بخوان مسکوت بذارن، و از یک طرف دیگه اونها رو متهم کنن به برخورد به حالا به جنس زنانه، چون اونها میگن مثلا به عنوان عاطفی یک زن رو زدن. خب ولی ببینید ما حتی در میثاق بین المللی مدنی که داریم بر اساس حال چیزی که در جامعه جهانی وجود داره این هست که این آزادی تا زمانی هست که امنیت داخلی، نظم عمومی و امنیت دیگران بهش خدشه وارد نشه. وقتی که بهش خدشه وارد شد فرقی نداره که خانم یا آقا باشه. من همیشه به دوستان میگم، میگم شما که دارین اینو میگین پس به پسر باید باتون زد، به دختر گل داده بشه. و چه فرقی داره؟ دوتایی دارن از ابزارهای مختص خودشون استفاده میکنن برای ایجاد یک آشوب. بنابراین از دیدگاه حقوق بشر هم حتی این حکم داده شده که حاکمیت ملی باید مقابله کنه با این آشوب ها، چه دختر باشه چه حالا پسر. بنابراین حالا ما میبینیم که تو مباحث حقوقی هم دارن حالا از بحث خشونت علیه زنان تو حالا پروسه‌های دیگه استفاده میکنن، فوکوس میکنن رو کمپین‌های مختلف رو میبینیم که حالا هنرمندان میان شکل میدن، دختر آبی، نمیدونم حالا رومینا، دختر حالا که به دست پدرش کشته شد. اینها همه نقطه آخر اینها یک چیزی هم بگم، حمله به دال اصلی گفتمان انقلاب اسلامی یعنی احکام اسلامی هست که در الان داره به حمله به حجاب میشه. الان اگر ما از حجاب بیایم پایین قطعاً اون براندازی نرم صورت میگیره. همیشه نباید در انتظار این باشیم که حالا بگیم که یک نظام رفت، که نظام پهلوی رفت، نظام اسلامی اومد. شاید ما چنین چیزی رو نداشته باشیم، ولی فوکوس اصلی که دارن استفاده میکنن از قدرت زنانه برای این هست که بیان احکام اسلامی رو به اون درجه انزلالش در جامعه برسونن و اون کارکرد اصلی اسلام رو از جمهوریت بگیرن.
زن امروز دنیا الگو میخواهد. اگر الگوی او زینب باشد و فاطمه زهرا باشد، پارش عبارت است از فهم درست، هوشیاری در درک موقعیت‌ها، انتخاب بهترین کارها ولو با فداکاری همراه باشد و ایستادن پای همه چیز برای انجام تکلیف بزرگی که بر دوش انسان‌ها خدا گذاشته است. زن مسلمانی که الگویش فاطمه زهرا باشد یا زینب کبرا علیهم السلام باشد این است. اگر زن به فکر تجملات و خوشگذرانی‌ها و هوس‌های زودگذر و تسلیم شدن به احساسات بی‌بنیاد و بی‌ریشه باشد، اون راه را نمی‌تواند برود. باید این وابستگی ها را که مثل تار عنکبوت هست بر پای یک انسان رهرو از خود دور کند تا بتواند اون راه را برد. کما این که زن ایرانی در دوران انقلاب همین کار را کرد، در دوران جنگ همین کار را کرد و انتظار این است که در همه دوران انقلاب همین کار را بکند.
ساعت 24:01.
ببینید بحث حجاب با عفاف جا افتاد ولی موضوعشون فراتر بود. شما کردها رو به چی میشناسید؟ غیرت.
به غیرت بله.
چرا هیچ که تو جامعه ما نمیاد بگه اون آدم نفهمی که اون دو عکس رو که یک از یک بدتر بود از این خانم منتشر کرد؟ و چرا جامعه نیمد بگه فلان فلان شده؟ تو چرا عکس دختره، چطور همه هم میگیم دختر ایران، چرا نمیگیم دختر مردم رو، چرا اینجوری عکسشو منتشر کردید؟ زن در ادبیات در جامعه ناموسه، حراست از این ناموس هیچ حد و مرزی نداره. شما همه جای دنیام که برید همین رو دارید میبینید. در تمام فیلم هایی که ساختن راجع به جنگ جهانی اول و دوم نگاه کنید، بعضی از فیلم ها که بعضی از زنان چه متفقین چه متحدین درش وجود دارن، ببینید زاویه نگاهی که به زن تو جنگ آوردن پیاده کردن و چجوریه. یعنی اونها هم به رغم اعتقادات نداشتشون اومدن نصیر اتفاقات رو حاصل کردن. ببینید حرکت از پله 3 به بعده، پله 1 چی بود؟ پله 2 چی بود؟ چرا هیچکی نمیاد بگه اصلا ما میخوایم اعتراض کنیم به اینکه برای چی از این بیمارستان عکس ناموس ایران که قبول داریم هست اینجوری اومد بیرون؟ با کدوم معیار همخانه، با کدوم شاخص قابلیت در واقع توضیح وجود داره؟ پس اونجایی که ما برمیگردیم به این فضا میبینیم که حتی در جامعه‌ای که زن رو علیه زن حرکت میدن، به پیکر بیجان یک زن هم اینها رحم نمی کنن به لحاظ رسانه. چه رسد به موضوعات دیگه، چه رسد به مسائل و مصائب دیگه. همه شما که آمدید در این خیابان اتفاقات رو حاصل کردید، خوشتون میاد این وضعیت برای خودتون، این عکس از خودتون بیاد بیرون؟ میدونید این مثل چی میمونه؟ مثل اون فیلمی بود که از لحظه جان دادن خدا رحمت کنه مرحوم پاشایی اومد بیرون. این پدر این بچه چقدر زجر کشید، مادرش چقدر زجر کشید. اینا که از حافظه تاریخی فضای مجازی پاک نمیشه که هست،
نه اصلا حافظه اون پدر مادر پاک نمیشه ولو از فضای مجازی هم.
پس اونجایی که میان دال مرکزی رو میکنن بهانه، حالا بیایم بگیم این بر اساس کدام منشور حقوق بشری صورت گرفت؟ هر جای دنیا پرستار، دکتر، عوامل، خبرنگار، هر کسی یک فریم عکس از بیماری که در بستر هستش اگر منتشر کنه تا طرف رو به خاک سیاه ننشونن ول نمی کنن. ما در ایران مردم یادشون رفت مطالبه کنن این عکس چجوری اومد بیرون و چرا همه به خاطر این عکس اومدید؟ هیچکی به اصل عکس تعرضی نکرد، همه اومدن گفتن خب این پذیرفته، بریم حالا مرحله بعد.
اصلا رو همون هم روایت ساختن.
پس زن زن نیست، اپیزودیست.
بله.
برای یه سری موضوعات دیگه و اتفاقات دیگه. حتی منشور حقوق شهروندی که در بعضی از کشورها من جمله کشورهای مثلا متمدن اروپایی شما میبینید، شما در یکی از کشورهای اروپایی اگر مرد آسیب ببینه، تصادف کنه، سگم آسیب ببینه و زن هم آسیب ببینه، اول سگه بعد مرده، زنه اگه زنده مون، اگر من که ولش کن. این دنیای متمدن حقوق نویس خلاصه بین المللی برای این حوزه تو که بعد میان مدعی بحث اتفاقات در همین حوزه میشن.
نقش رسانه رو هم نشون میده دیگه، چطور تغییر داده ذهنیت افراد رو رو عوام رو از واژه‌های مقدسی که ما داریم مثل ناموس، غیرت. حالا یه اتفاقی قبل افتاد رو حالا راجع به اون دختر اهوازی و اینها ما دیدیم، بله حمله شد به ناموس. واژه سازی ها هم صورت میگیره، حمله میکنه به واژه‌های مقدسی که ما داریم، برای اینکه اون ذهنیت جامعه رو به سمت حال از محلال ببره. حالا بحث میگم، حالا واژه‌های مثلا مثل ناموس هست، غیرت، حیا، عفت زنانه که هست. ببین الان ما جرأت داریم بحث عفت و حیا رو ببریم، یعنی اینا همه حمله میکنن. یا بحث ناموس میگن، میگه زن استقلال حال فردی نداره، استقلال شخصیتی نداره. بنابراین ما میبینیم که این حرکت ذهنی شروع شده با استفاده از جنس زن، دارن این حرکت ذهنی رو برای جامعه ما به سمت اون حالا گذشت از اون خطوط قرمز حالا
خیلی جالب کنن. بود مکرون، خب مدل ازدواجش خیلی مدل جالبی بود، یعنی 25 سال با همسرش اختلاف داره، همسرش
معلمش.
ایشون که بچه بوده داشته بهش دوام یاد میداده. بعد خب آدم اینو که نگاه میکنه ببینید این اجازه خشونت‌های خیلی عجیب و غریبه که حالا نمیخوایم ورود کنیم بهش، اما یارو بچه بوده عاشق معلمش بوده، میگذره مثلا 25 سال اختلاف، بعد میشه رئیس جمهور، بعد این اومده بود راجع به بحث زنان و حقوق بشر. این خودش بزرگترین ناقض حقوق زنانه، یعنی خود مکرون به ما و مکرون بزرگترین ناقض حقوق زنانه. رئیس جمهور آمریکا رو که شما نگاه میکنید زن اساساً از دستشون در امان نیست. بیل کلینتون یه داستانه، ترامپ یه داستانه، همین بایدن خودش صد تا داستانه، یعنی
نه اصلا ویترینه بیشتر.
این حالا اومده شده دایره دار حقوق زنان در ایران و زنانی که به این دل خوش میکنن، ببینید دیگه چه وضعیتی دارن. این رو آدم با چه فرایندی بتونه حل و هضمش کنه، میشه همون خرده که اینجا قطعا دچار اختلال های جدی ادراکی شده.
رادیو گفتگو ساعت 24:01، صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری با آقای علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر مهدیه شادمانی، دکترای روابط بین الملل، سردبیر فصلنامه پژوهشنامه حقوق بشر، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه سیاست و زنان رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. زن قدرت شناختی، زن به مثابه زن.
ما دقایق پایانی برنامه هستیم. خانم دکتر شادمانی جنبندیتون رو بفرمایین، آقای دکتر هم بعد از شما انشاءالله.
ببینید خب من بحث اصلی رو که حالا علت اختلافایی که اصلا الان در خصوص حالا ساحت زن اتفاق میفته در جامعه رو بخوام بگم، بحث همون بحران هویتی بود که بهتون اشاره کردم که میتونه دختران ما رو به سمت انحراف ببره، نقش زنانگیشون رو به انحراف ببره. تجرد قطعی که الان در جامعه میبینیم بحث همون هست که هویت زنان رو به سمت حالا کسب حالا منافع اقتصادی، اتکای اقتصادی، حالا به اون مسائل حالا تعریف شده، حالا حرکت حضور زنانه به اون ابعاد اقتصادی خودش، نه اینکه حالا ما زن رو بخوایم تعریف کنیم به عنوان یک مسئله اجتماعی در جامعه. بنابراین زنها رو جدا کرده از مردها، به جایی که تکامل داشته باشن با نقش حالا یک مرد، اومدن خودشون رو بر اساس شخصیت فردی خودشون تعریف کردن. بنابراین من نمون خدشه‌ای که به هویت زنانه با استفاده با توجه به اون حالا فرهنگ ایرانی اسلامی که ما داریم باعث شده که زن ما به این جایگاه برسه. دچار خدشه بشه جایگاهش. بنابراین من احساس میکنم ما نیازمند حالا هم آموزش های فردی هستیم، بحث های مهارت های تاب‌آوری هست که حالا جلوگیری بشه حالا از اون حالا آسیب های روانی که زن ما در جامعه داره. یک زنی که متعلقه میشه چطور باید برخورد داشته باشه، چطور باش رفتار بشه، بنابراین یا آسیب های اجتماعی که هستش، زنانی که حالا ما میبینیم درگیر اعتیاد هستن، این اعتیاد اونها رو به سمت حالا خلاف های دیگه این بره، روسپیگری این بره، یا یک زنی که وقتی اون جامعه به سمت حالا بخواد با شوهر خودش اختلاف داره، وقتی رویه های قانونی وجود نداره که بخواد به راحتی حالا از همسر خودش جدا بشه، این میره به سمت خشونت های مردانه مثل قصر همسر. بنابراین ما میبینیم آسیب های اجتماعی و آسیب های فردی زن هم داره به سمت مردانگی میره، به سمتش اشکال مردانه میره. بنابراین من احساس میکنم بخوایم مهمترین مطالبه خودمون رو داشته باشیم از مبحث زن که بتونیم به اون قدرت اصلیش و اون حالا اون ابزاری که داره در خودش توجه بشه، بحث هویت هست که هم باید حاکمیت بهش توجه بکنه، هم خانواده، یعنی که حالا هم خانواده و هم ابزارهای حاکمیتی مثل رسانه و نظام آموزش پرورش ما بتونیم تکریم کنیم یک زن رو به عنوان یک مادر در خانواده، یک زن رو تکریم کنیم به عنوان یک همسر، همسری که هم به حقوقش هم توجه داره و هم تکالیفش. چون یک عده میان دیدگاه فمینیستی فقط میان بحث حقوق رو مطرح میکنن، دیدگاه مردسالارانه فقط تکلیف رو میگن. بنابراین در کنار اینها ما باید این دوتا رو با تکامل برسونیم یک زن رو. بنابراین من احساس میکنم به این چاله هایی که وجود داره در خصوص هویت زنان اگر توجه بشه، مهارت ها آموخته بهش بشه، بحث توانمندسازی زنان، حمایت های ابزاری، حمایت های عاطفی که برای یک زن قطعا تمرکز بشه و این هم به دست تصمیم سازان هست، هم به دست قانونگذاران هست، یعنی اینکه ما قانون‌های حمایتی که دولت باید داشته باشه، قانون‌های قضایی که بخواد برای زن‌ها داشته باشیم، قطعاً می‌تونه راه زنان رو از اون خط و مسیری که حالا دشمن ما برای اونها تعریف شده و یا اون زن بر اساس اون عدم پاسخ و مطالباتش به اون سرمنزلی که حالا دشمن می‌خواد نرسه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر داودی.
زن وقتی که می‌خواد کلونی سازی کنه، دو تا راه حل بیشتر نداره. یا مقتدر باشد و اقتدار خودش رو به نمایش بگذاره، که خب مراتب اقتدار هم برمیگرده به یک تکامل درونی و علم برای بروز اون تکامل درونه، که این خودش یک فرایند. یا باید در یک کلونی قرار بگیرد. حالت اول مشخصه، حالت دوم دوباره خودش دو شقه. شق اول این که برای این که خودش رو از حالت در واقع مظلوم بودن و مهجور بودن نجات بده، تن به قرار گرفتن در هر کلونی میدهد، یا برای اینکه خودش رو از حالت مهجور بودن و تحت ظلم بودن رها کنه، اقدام به تأسیس یک کلونی میکنه. همه این فرایندها دو تا شاخص داره. یک، شاخص پایبندی به اخلاق نشأت گرفته از ایدئولوژی، و دو، شاخص پایبندی به تجربیات دقیق رسیدن به اقتدار زنانگی. غیر از این دو حالت، هر اتفاقی که بیفته، زن زن نیست، بیل است، کلنگ است، ابزار است، یک سری مفهوم در اختیار کسانی است که مطمع نظرشون مسائل دیگری است و هر نوع سوء استفاده ای رو صورت میدند تا اثبات کنند زن بیش از یک کالا چیزی نیست، قدرتی نیست که بخواهد شناختی داشته باشد یا نداشته باشد. پس مراتبش خیلی فنیه، خیلی باید راجع بهش صحبت کرد، اما به این نکته به عنوان عرض آخرم حتما باید توجه کنیم و دقت داشته باشیم. زن صرفاً به مثابه یک جنس مؤنث در هیچ جامعه ای مؤثر نیست. آنجایی مؤثر است که نقشهایش را درست میپذیرد. اون نقشها هر چقدر منبعث از اون قدرت ادراک تکامل یافته باشد، جامعه قطعاً به سمت تکامل حرکت میکند. هرچه اون نقش ها رو در درون خودش با به قول شهید مطهری با زهرماری ها قاطی کرده باشد، خب بیشتر از عکس روی ژورنال و احتمالاً کلاب ها و کف خیابون چیز دیگری نخواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از کارشناسان محترمی که در برنامه ما رو همراهی کردن، سرکار خانم دکتر مهدیه شادمانی، پژوهشگر حوزه زنان و استاد دانشگاه، و جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. و شما شنوندگان گرامی که همواره ما رو همراهی میکنید، میشنوید و با نظرات خوبتون به بهبود روند برنامه کمک میکنید. ما امروز در برنامه ساعت 24:01 بحث قدرت شناختی زن به مثابه زن رو مورد بررسی قرار دادیم. انشاءالله در برنامه های دیگه با موضوعات دیگه با محوریت زنان و علوم شناختی ما رو همراهی میکنید و ما رو میشنوید. تا برنامه بعد و گفتگوی بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع قدرت شناختی زن به مثابه زن آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه 18 مهر با موضوع قدرت شناختی زنان و اقدامات گرانیگاه سازی. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
دوستان شنونده، برنامه ساعت 24:01 رو به اتفاق شنیدیم. همراه لحظه های عصرگاهی شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها.
تماشا نکن حال تنهایم را، ببر با خودت کل داراییم را. مربد نشو رفتنم ما نداره، تماشا نکن غم تماشا نداره، تماشا نکن غم تماشا ندارد. ای آه طولانی من، حال پریشانی من، در دل طوفانی من، باران گرفتی طاقت ناچیز مرا، گریه یک ریز مرا، صخر غم انگیز مرا. به جان من افتاد، مرا با غمت این چنین روبرو که من عاشق نبودم که زیبایی تو وجودم مرا ناگهان زیر رو که من ابرم تو رفتی که باران ببارد، نبوده تو من را به شب می سپارد. برای من و عشق دلت جا ندارد، تماشا نکن غم تماشا ندارد. ای آه طولانی من، حال پریشانی من، در دل توفانی من، باران گرفتی طاقت ناچیز مرا، گریه یک ریز مرا، صبر غم انگیز مرا.
چشمان سامر را از بغض‌های جاری تمام شدنی نیست. این داغ است که به فراخور این غم در کوچه‌های شهر بیداد می‌کند. باد نوحه‌گر گزارش به نخل‌های گیسو پریش می‌افتد که ردیف به ردیف دستخوش فراق شدند. دجله در غروب فرو رفته است و خوشید گسترده تر از همیشه شعله هایش را می پراکند. شانه های شیعیان بوی قربت سامر را می دهد. تمام سرمایه امروز شیعه بغض ها و اشک ها